بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و دعوا انه عرف شرعی فلا قیاس خلاف الظاهر. کلام در این بود که آیا عظیم و کثیر اینا هر دو مبهم هستند و احتیاج به تفسیر از طرف خود گوینده دارند، یا اینکه کثیر خودش معناش از طرف شرع تبیین شده که مصداق خاص داره. بعضی ها فرموده اند طبق روایت نظر که از حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام سوال شده و حضرت فرموده 80، هر جا هم که گفته شد که کثیر، اون وقت مصداقش 80 هست. ایشون جواب دادن که این ثابت نیست و قیاس هست و استعمال کثیر در قرآن مجید در غیر از 80 هم داریم، و اگر کسی حالا ادعا بکند بگه این یه عرف شرعی هست، قیاس نیست، یعنی ما ادعامون اینه که شارع کثیر را معناش کرده 80، اگر این را گفتیم این دیگه قیاس نیست، یعنی این اختصاص به باب نظر نداره. ما میخواییم بگیم که این یه اصطلاحی هست پیش شارع، وقتی اصطلاح شد که دیگه هر جا این کلمه آمد و مبهم باشه ما این را معناش میکنیم، این قیاس نیست. قیاس اینه که یه چیزی مال یه جای خاصی باشه، مورد دیگری که غیر از اونجا هست ما خودمون بسنجیم به اونجا و حکم اونجا براش بیاریم، اما ادعا اینه که کثیر باب نظر نه چون در باب نظر هست معناش 80، کثیر در اصطلاح شرع 80 هست، خب قیاس او وقت نیست. اگر این را بگوید خلاف ظاهر است، یعنی اینطور نیست که ظهوری داشته باشه کلمه کثیر در اسلام و در مکتب تشیع، در این که ائمه ما فرموده باشن کثیر پیش ما یعنی 80، همه جا یعنی 80، این دلیل ما برش نداریم که روشن باشه. پس و دعوا انه عرف شرعی و وقتی اصطلاح شرعی شد فلا قیاسه، دیگه هر جا باشه همش یکی هست، این خلاف الظاهر، ظهوری نداریم که روشن باشه که کثیر اصطلاح شرع برش هست که کثیر یعنی 80 تا. بعد میفرمان خود کثیر که حالا غریب هست و عجیب هست که اینطور فتوا بهش داده شده، الحاق عظیم دیگه غریب هست، برای خاطر این که حالا کثیر مثلا روایتی براش نقل شده اما عظیم که روایتی نداره، و بعض بزرگانی که عظیم را هم ملحق به کثیر کردن اون دیگه خیلی غریب هست، و الحاق العظیم به کثیر غریبون که بگیم عظیم هم یعنی 80 تا، یعنی ظاهری که در شرع اصطلاح داشته باشیم که کثیر نه 80 تا، این ظاهرا نیست اینطور چیزی. وقتی ظاهرا اینطور چیزی اصطلاح نیست، پس گفتار این که کثیر در عرف شرع نه 80 خلاف ظاهره، ظهوری نیست که ما بگیم پیش شرع این اصطلاح هست، ظاهرا نیست. ولو قال له علی اکثر من مال فلان لزمه بقدره و زیاده. حالا هرگاه شخصی اقرارش را این رقم اقرار کرده، گفته به قدر ثروت فلان کس، من به فلان کس بدهکار هستم و پهلوی من دارد و زیادتر هم، به قدر ثروت زید و زیادتر، امر طلبکار از من هست پیش من دارد. خب به قدر مال فلان کس و اکثر از مال فلان، این حالا چقدر هست؟ این هر اندازه که مال او هست حساب میکنن و یه چیزی هم زیادتر، حالا چیزش دیگه هر مقدار که باشه که خود او مخصوصا اگر بگه که فلان مقدار مثلا فرض کنین مثلا سرمایه او 100,000 تومان و 10,000 تومان، 5,000 تومان، 1,000 تومان، 500 تومان، هر چی دیگه، یه چیزی هم زیادتر، این میشه اکثر دیگه. ولو قال له علیه اکثر من مال فلان، بر من هست اکثر از مال فلان، لهو علیه اکثر من مال فلان، برای او بر من هست بیش از مال فلان کس. اینجا لزمهو به قدرهی، اونی که به عهدش میاد اینه که به قدر مال او بهش بیدیم، زیادترم بهش بیدیم، چون هم مال او هست هم اکثر از مال او. حالا آمدیم بعد که خودش خواست تفسیر بکنه که این چقدر هست، خودش خواست بگه، عبارت رو اول ایتو گفته بعد میخواد بیان بکنه. حالا که بیان میکنه میگه مثلا 10,000 تومان، و حال این که ثروت او 100,000 خورده ای، مثلا حالا باید طبق این حساب بهش بدن، ولیکن این میگه من 10,000 تومان بدهکار هستم. تفسیر رو اینطور آمده کرده، وقتی میگن تو گفتی به قدر ثروت فلان کسو بیشتر، او 100,000 تومان ثروتشه، بیشترم باید تو بیدی، مثلا میگه من خیال میکردم که این آقا سابقا رفیق بودیم، وضعش مثلا خیلی کم بود، مالی درش بود، من خیال میکردم حالا چیزی نداره، حالا خیال میکردم مثلا یه 8,000-9,000 تومان داره، خب بیشترش هم که حالا حساب بکنیم میشه 10,000 تومان، من اینطور خیال میکردم. اگر اونطور ادعا بکنه و اینطورم علتش را ذکر بکنه چطور هست؟ اینجا قبول میشه حرفش، یک قسم میخوره که من خیال میکردم که این مال کم داره، ثروتی نداره اون اندازه ها، چون اینطور خیال میکردم و گمان من این بود، لذا گفتم که فلان آقا به عهده من طلبکار است به قدر مال فلان کسو زیادتر. خیلی خوب، پذیرفته میشه ازش و یک قسم هم میخوره. چرا پذیرفته میشه؟ برای خاطر این که اصله که علم نداشته باشه. ما شک داریم که آیا عالم واقعا بوده که او چقدر ثروت داره و ایتو اقراری کرده، و اصل عدم علمه. و علاوه در اموال مردم مخصوصا در سابق خیلی پنهان بوده، اینطور نبوده که روشن باشه که کسی چی داره چی نداره، مثلا خیلی پنهان بوده. همیشه اینطوره که ثروت و مال اشخاص یه حال خفا داره، وقتی واقعش حال خفا داره خب نمیدانسته، این درسته، راه داره که نداند. اینا که میفرمان ولو فسره بدونه، یعنی اگه تفسیر کرد بعد خودش به کمتر از اون مقداری که مال او هست، و ادعا ظن القله، و ادعا بکنه که ای بابا ماشاءالله این همه چی داره، من خیال نمی کردم، گمان می کردم که خیلی کمتر از اینها داره. خیلی خوب، حلفه، حلفه یعنی حرفش قبول میشه اما با یه قسم، حلفه لأصالت عدم علمهی به، برای خاطر اینکه اصل اینه که عالم نبوده. مع ظهور ان المال من شأنه ان یخفا، و ظاهر همه جای دنیا اینه که مال مردم شأنش اینه که مخفی باشه، نمیان که اعلام بکنن هر لحظه که ما اینقدر داریم اینقدر داریم. که و فسر بما ظنه و زاد علیه زیاده، اون وقت حالا که آمده اینطور تفسیری خودش کرده که من خیال نمی کردم این قدرها هست، میگن خب حالا چقدر بده کار هستی دیگه، خودش تفسیر باید بکنه که مثلا من 10,000 تومان 9,000 تومان هرچی تفسیر میکنه، یه چیزی هم علاوه، چون گفته بوده اکثر از مال فلان، حالا میگن تو گمانت اینه که مال فلان کس چقدر باشه، چقدر خیال میکردی او وقت مثلا گفت 9,000 تومان، خب 1,000 تومان، یه چیزی حالا هرچی روش میگذارن که زیاده هم حل بشه. و فسره، حلف و فسره، اینطور عبارت هستا، قسم میخوره حرفش قبول، خودش هم حالا بیان بکنه به ما ظنه که چه مقدار گمان میکرده که مال او باشه، و زاد علیه زیاده، یه چیز زیاده ایم بده، اون زیاده دیگه حالا بلو به 1 ریال 2 ریال 5 ریال هرچی دیگه، یه زیاده صادق باشه برش. و مال مثلا بهش گفته بشه، اگه گفتی مال لازم هست و اونم ظاهر کلامش اینه که مال گفته دیگه، اینجا مال به خصوص گفته، یه شیء متمولی. شهید ثانی علیه الرحمه می فرمایند این که ایشون فرمود حلف، یعنی حرفش قبول هست و یک قسم بخوره، این خوب بود که یک قید هم بهش بزنن و اون اینه که کسی باشه که امکان جهل دربارش باشه، کما اینکه ما از همین راه خواستیم تقریبا استدلال بکنیم، و الا اگر یک کسی این حرف را زده که با اموال او سر و کار داره، با ثروت او سر و کار داره، میدونسته که او این مقدارها داره، خیلی بیش از اینها مثلا پیشش محقق بوده، حالا یه اینطور کسی که امکان نداره جاهل باشه، این اندازه کم اعتقاد داشته باشه درباره مال او، این بیاد این اندازه بیاره پایین، این پذیرفته نمیشه. راه همینه که جاهل باشه، امکان جهل داشته باشه، او وقت دلیل میاریم که مال مردم اکثرا پنهانه از عدم علم. خیلی خوب، اونجاها میگیم حرفش پذیرفته، یه قسم هم بخوره. و ینبغی تقییده به امکان جهل بهی فی حقه، این که ایشون فرمودن حلف و فسر، یعنی حرفش قبوله، خوب بود مقیدش بکنن به امکان جهل به مال در حق او، و الا اگه امکان جهل نیست نه، اونجا پذیرفته نمیشه. مسئله دیگر این که حالا در همین جا که شخصی اقرار کرد و گفت لهو علی اکثر من مال فلان، حالا که این اقرار را کرده، پیش از آنی که رأیش به این برگرده که ای بابا من خیال نمی کردم این قدرها داره، پیش از آنی که این تفسیر و این حرفها را ادعا بکنه، ممکنه یه وقت گفته باشه که من میدونم مال فلان کس چقدره، یا نگفته باشه. آیا فرق هست بین این که یه مرتبه این حرف از زبانش ترشح کرده باشه و تراوش کرده باشه که من میدونم مال فلان کس چقدره، خبر دارم، یا اینکه نگفته باشه؟ میفرمان فرزن هم گفته باشه، اگه بعدن گو ای بابا من خیال نمی کردم این قدرها باشه، این فرق نمی کنه، علا ای حالن ازش قبول میشه و تفسیر به هر مقداری که خودش کرد پذیرفته میشه. چرا فرق نمی کنه؟ برای خاطر این که اون جاییم که گفته است من میدونم مال فلان کس چقدر هست، این رو ظاهر حاله، رو ظاهر گفته میدانه، اما اموال او خیلیش پنهان بوده، وقتی اموالش خیلیش پنهان بوده این خبر نداشته، خب پس میشه پذیرو که ولو یه مرتبه هم گفته باشه من میدونم مال فلان کسم چقدره، یعنی علی ظاهر. و لا فرق فی ذالک، یعنی در این که حرفش را میپذیریم با یه قسم، فرق نیست بین این که بین قوله قبل ذالک انی اعلم مال فلان و عدمه، فرق نیست بین این که این را گفته باشه یا این که نگفته باشه. ما قبل ذالک را قبل از ادعاء زن داریم میزنیم، مشار علیه را اون میگیریم، نه قبل از اقرار. قبل از این یعنی پیش از آنی که ادعا بکنه که ای بابا نمیدونستن که این مقدارها هست، من خیلی کم تر دلو خیال میکردم، پیش از این یعنی بعد از اقرارش و پیش از این، این چه ادعا کرده باشه که من مال فلان را هم میدونم یا اینکه ادعا نکرده باشه. دلیل ما بر این که ذالک را با اونجا اشاره میگیریم عبارت مسالک خود ایشون علیه الرحمه هست، شهید ثانی، در اونجا فرمودند که ولا فرق ایزن بین قوله قبل دعواه قلت مال فلان انه یعلم به مقدار ماله و عدمه، اونجا مشار علیه را تصریح بهش کرده اند، چون در اونجا خودشون مشار علیه را تصریح بهش کردن، اینا که ما اینجا قرینه نمیگیریم که قبل ذالک، یعنی قبل از آنی که این ادعا را بکنه که من خیال میکردم مالش کم هست، و برای بعدمونم مفید هست. نعم لو کان قد اقر به انه قدر یزید و امد آزنه لم یقبل انکاره ثانیان. حالا آمدیم یه وقت اقرار کرده به این که مال زید مقداری هست که بیش از آنی هست که من خیال می کردم. یه وقت ایرا گفته باشه که ما گمان می کردیم ولی مالش بیش از اینها هست، ولی معذاله که اون اقرار خودش به حال خودش امروزا مونده باشه، نگفته باشه که من پس حرفام درست نیست، مثلا رد نکرده باشه، اقراری کرده که لهو علیه اکثر من مال فلان، بعدم گفته که مال فلان که از خیلی بیش از اون هاست ماشاءالله که ما خیال میکردیم، ولی در این حال نگفته که او حرف من درست نیست. این معناش اینه که عبارتی که من سابقا گفته بودم ولی او خیال میکردم یه 10,000 تومانی مثلا داره و حالا فهمیدم مثلا 100,000 تومان داره، ولی معذاله که بازم لهو علیه اکثر من مال فلان، حالا که فهمیدم. این معناش اینه دیگه، به حال خودش باقیست. حالا که به حال خودش باقیست، اگه بعد برگرده انکار بکنه بگه من نمیدانستم، اون دیگه پذیرفته نیست، برای خاطر که فرض اینه که یه وقت گفت بیش از آنی که من خیال میکردم دارد، این اقرار را کرد دیگه. نعم لوکان قد اقر به انه قدرون، یعنی مال فلان کس مقداری هست که یزید و امد آزنه، خیلی بالاتر از اون مقداری است که ما ادعای گمانش میکردیم، اما ادعا ظنه، اون مقداری که ادعا کرده بوده که ظن من این بوده، حالا بعد خودش اقرار کرده که نه بیش از اینها هست. اینجا دیگه لم یقبل انکاره ثانیاً، اگه بعد انکار بکنه بگه نمیدانستم، اطلاع نداشتم، این دیگه پذیرفته نیست، برای خاطر که این صریحاً مناقض با او حرفش هست. این بحث تمام شد. حالا کلام دیگر، هرگاه شخصی همین حرف را زده که لهو علیه اکثر من مال فلان، بعد تفسیر کرده گفتن نه این مقدارهایی که حالا فاش شده که فلان کس داره، من بیش از او بدهکار فلان کس هستم، نه من غرضم این بوده که من 10,000 تومان بدهکار هستم، ولی این 10,000 تومان من از نظر این که حلال است، این خیلی بالاتر از میلیاردها هست که او داره. من که گفتم این آقا از من میخواد بیش از مال او، این اکثریت کیفی منظورم بوده، یعنی یه مقداری از من میخواد که این مقدار کیفش را که حساب بکنید، ارزشش را که حساب بکنید، خیلی بیشتر از ثروت او هست. درسته این 10,000 تومان از من میخواد، حالا هم داد و فریاد من اینه که 10,000 تومان میخواد، ولی همین 10,000 تومان حلال هست، چون مال من هست و حلال هست، این از میلیاردها تومانی هست که فلان کس داره و اموال او حرام است و اموالش مثلا شبهناک است و اینها، نه مال من همین مقدار بهتره و 10,000 تومان میخواد، ایطور توجیه بکنه. یا این که ایطور بگه مال زید که خیلی هست، عین هست، یعنی موجود خارجیه، پول هست و سرمایه هست و ذخیره هست و تو بانک مثلا داره و اینطور، عین خارجیه، ولی این آقا از من 10,000 تومان میخواد، دینه و دین نفعش بیشتره، برای خاطر که ممکنه بمونه تا قیامت، ممکن هست همیشه هی ثواب ببره، از این نظر اکثر کیفی هست، ارزشش خیلی بالا هست. من که گفتم مقدار کم ولی ارزش خیلی بالا، پس اکثر از مال فلان هست، اینطور توجیه بکنه، این میشه ازش پذیرفت یا نه؟ و لو تعوله، یعنی اگه تعویل بکنه کلام خودش را، توضیح بده برای کلام خودش به این تعویلات ایطوری، به انقال مال و فلان حرام، مال فلان کس که من گفتم بیش از مال او، یا اموالش حرامه یا اموالش شبهه هست، حرام نیست، شبهناکه، مخلوطه، او اینون، یا اموال فلان کس مال خارجی هست، پول هست، فرش هست، خانه هست، ایتوز اینه، ولی و ما اقررت به، اون مقداری که من اقرار کرده ام که گفتم به قدر مال فلان کس و بیشتر، حلال منظورم بوده، و خود حلال حالا بلو 1 ریال باشه، بهتر از 1 میلیارد تومان عین خارجی حرام هست، یا 1 ریال دین ارزشش چون دین است، هی ثواب انسان میبره، این بالاتر از مثلا میلیاردها تومانی که در خارج باشه، ای تو فکر کرده و خیلی وقتا واقعیت داره. و ما اقررت به حلال او دین و الحلال و دین اکثر و نفعن او بقاءن، وقت توجیه بده، بیان بکنه، بیان عالمانه و حکیمانه بکنه، بگه بابا حلال این نفعش بیشتره، حلال سودش بیشتره برای انسان، چون جهنم نداره، عذاب نداره، مثلا اینطور. دین اکثر و نفعن، پول خارجی گذاشته باشه ولی انسان ثواب دین و ثواب قرض و ثواب اینا رو نبره، خب کدومش ثوابش بیشتره؟ خب او اکثر و نفعنه، چون به شکل دین هست، در ذمه هست، ثواب هی گیرشون میاد. او بقاءن، یا میخواسته بگه حلال هست، حلال بقایش بیشتره، برای خاطر این که وقتی حرام باشه مثلا ربا باشه، خداوند عالم فرموده یمحق الله الربا، خدا ربا را محق میکنه، خرد میکنه، نمیمونه، ولی حلال کم هم که باشه میمونه و نفعش بیشتر هست، بقایش بیشتر هست، اینطور معانی. والحلال و دین اکثر و نفعن او بقاءن، یعنی اکثر و بقاءن، چون خداوند خواسته که نگه بداره حلال را. صفیق قبوله قولان، حالا بالاخره ای تو تعویل را بپذیریم. من ان المتبادر کثرت المقدار، یک بیان اینه که نه ما نمیپذیریم، برای خاطر اینکه وقتی که یک کسی میگه له علی اکثر من مال فلان، یعنی اکثر کمی نه اکثر کیفی، بیشتر تومنی مثلا منظور هست، وقتی که این طوره کثرت مقدار به ذهن میاد، فیکون و حقیقتا فیها، وقتی که متبادر کثرت مقداری و کمی هست، حقیقت در همین هست، ولذا اون جاهایی که بحث حقیقت و مجاز هست، گفتن از نشانه‌های حقیقت اینه که تبادر داشته باشه، لفظی وقتی گفته میشه یه معنا به ذهن میاد، این همین نشانه حقیقته. خب حالا وقتی میگن اکثر، ما چی به ذهنمون میاد؟ اکثر مقداری. پس حقیقت اینه، و هی مقدمتون علی المجاز، حقیقت که شد مقدمه بر مجاز است. البته مجاز اگه قرینه صارفه داشته باشه، خب بله، البته ما مجاز رو خیلی هم لطیف میدونیم، خیلی هم خوب میدونیم، ولی یه قرینه هم آخه میخواد دیگه. و هی مقدمتون علی المجاز مع عدم القرینه الصارفه، اینجا فرض اینه که قرینه صارفه نبوده دیگه. ولی از اون طرف، و من امکان ارادت المجاز، از اون طرف خب همه کس در سخنش مجاز میاد دیگه، در سخن خداوند عالم مجاز هست، برای خاطر که لطیف هست گفتگوی مجازی. و قصد مجاز هم خیلی وقت هست که دانسته نمیشه مگر از طرف خود متکلم، ممکنه که بگه من قصد کرده بودم ولی که نیاوردم قرینه را. وقتی که این طوره، خب فیرجع و الیه فیه، این باید به خودش مراجعه بشه، بگن آقا شما که این کلام را گفتی چه منظورت بوده، حقیقت یا مجاز؟ مثلا اگه خودش ادعا داره که مجاز، خب خودش مرجعشه دیگه. و من امکان ارادت المجاز ولا یعلم قصده الا من لفظه، از لفظ خودش باید شناخته بشه. حالا لفظ خودش اینه که بعد میگه من منظورم این بوده، فیرجع و الیه فیه. حالا کدامش را بگیم؟ خب بحث طلبگیش اول دیگه معلومه، ولا یخفا قوت الاول، ما هرچی یادمون دادن اون اول هست دیگه، تا این مقدار که دیگه هیچ قرینه ای نباشه حالا بعد بخواد ادعا بکند، این خیلی سرراست نیست. درسته که مجاز خوبه، لا یعلم الا من قبله هم هست، ولی میگن آقا یک قرینه هم بگذار که معلوم بشه مجازه، و الا انسان هر حرفی بزنه بعدم بگه من مجاز منظورم بود. نعم لو اتصلت تفسیر بالاقرار، بله اگه این تفسیرات این طوری همراه اقرار باشه که اقرار جان نگرفته باشه، نزج نگرفته باشه، همون وقتی که اقرار کرد فورا بگه من معناش معنای اکثریت کیفی منظور ما حلال بودن منظورم هست. 10 شاهی مال من هم بهتر از 1 میلیارد مال اوه که حرامه. ای را بگه. خب بله این معلومه که نزجی هنوزه برای جمله اقرار پیدا نشده بوده. حرفش درست. نعم لو اتصل این تفسیر به حلال و این بیانها به اقرار لم یبعد القبول. اونجا درست. این بالاتر از قرینه میشه دیگه، خودش قرینه هست. چه قرینه بالاتر از این که همراه کلام انسان توضیح بده کلام خودش را. ولو قال له علی کذا درهم، اینجا ها دیگه بحث طلبگی بیشتر هست. باز اون اینه که اگر کسی عبارت را اینطور گفته، حالا به زبان عربی، که له علی کذا درهم بالحرکات الثلاث، درهمون، درهمین، درهمن، یا واقعا به وقف بخونه کذا درهم، این وقف بکنه که 4 طرز حالا میشه. این اگه گفت لو قال له علی کذا درهم بالحرکات الثلاث، الرفع و النصب و الجر و الوقف، به سکون، یعنی بخونه درهم و ما فی معناه، یا وقف را به شکل دیگری که در معنای سکون هست وقف بکنه. یعنی در باب وقف راه‌هایی برای وقف گفتند. گاهی گفتن وقف به اینه که آخر کلام جزم انسان میده، مثل همین که بگه درهم. گاهی آخرش به اینه که یه حرکتی شبیه به کسره میاره، مثل لهجه آقایون اصفهانی ها بعضی از جاهای دیگه، که آخر اونا یک کسره مانندی، یک کشندن حرکتی مثلا دارن در آخرش به جای عفت. خب این همون سکونه، این معلومه دیگه، وقفه. و همینطور بعد از جاها مثلا ها سکت را میارن. ها سکت برای چیز دیگه، برای وقف هست. یا بعضی از جاها ابدال هست وقف، مثل این که ضاربتون، اگه انسان خواست وقف بکنه، وقف ضاربتون به چیه؟ به اینه که تا رو میخونن ها، میخونن ضاربه، مثل این که فاطمه، میخونین فاطمه دیگه، فاطمه تو، وقفش میخونین فاطمه، ابدال به ها هست. منظور حالا وقف، حالا در کتب ادبیات دیگه وقف در هر جا به هر چی که هست، به سکون، به ابدال، به اشمام که به طرف کسره میره، یا به طرز دیگری، هرچی بالاخره هست، وقت باشه، به سکون و مافی بعنه. حالا بالاخره در عبارت له علی کذا درهم اگه این 4 رقم آمد چقدر بده کاره؟ خب فواهدون، متن فرموده 1 درهم، در همه صورش 1 درهم بده کار هست. لشتراکی بین الواحد فمازاد، دلیل چیه؟ دلیل اینه که کلمه درهم درست اسم جنسه، درهم 100,000 درهم درهمه، یکیش هم درهمه، ولی چیزی که هست این یهمل و علال اقل، بقیهش براعت درش جاریه، قدر متیقنش حالا یکی هست. بالاخره وقت قدر متیقنش یکی هست، خب همین یکی ثابته. لاشتراکی بین الواحد فمازاد فیهمل علی الاقل لانه المتیقن اذا لم یفسره بعضیت. خب چیزی که نگفته که بیشتر، خب یکیش مسلمه، ای رو میگیریم. فان کذا کنایه عن شیء، کلمه کذا در لغت عرب به جای کلمه شیء نشسته. وقتی به جای کلمه شیء نشسته میشه شیء درهم، یه چیزی از من میخواد. اون چی چیه؟ درهم. درهم یا درهم صادقه دیگه. حالا توضیح مطلب. فما عرف، اگه خوند که له علی کذا درهمون، این از نظر ادبی میگیم درهم بدل از کذا هست، و وقتی که بدل از کذا شد، کذا که محلا مرفوع هست، بله برای خاطر این که ظاهرا خودش مبتداست، کذا مبتدا، هر شبت که له علیه مثلا خبرش، اون وقت درهم بیان اون هست، یعنی درهمون له علیه اینطور. پس بدل از او هست و تقدیر شیعون درهمون له علیه شیعون، یعنی کلام قطع شده یا مفعول ذکر شده. مفعولی که همینطوری ذکر میشه که نمیشه، حتما یه عامل فعلی در نظر گرفته و در تقدیر گرفته. مثل اعنی، اینه که فرمودن بعض اهل عربیت اجازه دادن که نصب درهمان علال قطع باشه، یعنی این دیگه تابع گذشته نیست، این مقطوع از گذشته. حالا که مقطوع از گذشته شد نصبش به چیه؟ میگم نصب علال قطع. نصب علال قطع یعنی این کار به گذشته نداره، خودش یه عامل عرشبت که فعل و فاعلی در تقدیر داره. مثل اعنی مثلا که انهو قطع مبتدع به، کلام گذشته دیگه قطع، و اقرر به درهمین و اقرار به یه درهم کرده. مثل این که مثلا اقرر تو درهمن، این در تقدیر باشه. اعنی درهمن اینطوری. و مع الجر، ولی اگر بخونه لهو علیه کذا درهمین، اینجا تقدر الاضافه تو بیانیه، اضافه را اضافه بیانیه میگیریم. اضافه بیانیه یعنی دویم بیان اول هست و دویم عین اول مثلا هست، این اضافه بیانیه میشه. یعنی اون چیز درهم است دیگه، اضافه بیانیه. که حد الحسید، مثل آیه شریفه که در سوره قاف اونجا داریم حب الحسید. حب حسید یعنی خدا برای شما دانه های گندم، دانه های جو اینا قرار داده دیگه، حب حسید. مرحوم تبرسی علیه الرحمه در مجمع فرمودند حسید یعنی گندم، جو، خود دانه گندم، دانه جو. گندم وقتی که حب اضافه بهش بشه عین خودشه دیگه، چیز دیگری نیست. حسید هو البر و الشعیر، خب پس حب هم که همونه دیگه، اضافه شده که حب الحسید. البته مرحوم تبرسی توجیه دیگر هم کردند و اون اینه که حسید صفت یک موصوف محذوف باشه، که حب نبات الحسید، حب گیاهی که درو می شود و درو شده. حسید وقت صفت برای نبات هست، یعنی اون ساقه درخت گندم و درختش که درو می کنند و می برند، اون حسید هست، اونه که درو میشه. اگه این طور گرفتیم حب غیر از حسید وقت میشه، مثل اضافه های معمولی میشه که حب الحسید. ولی اگر گفتیم نه، حسید اسم خود دانه گندمه، چرا بهش میگن حسید؟ چون شأنیت این داره که این دانه را در زمین بیافکنند، رشد بکنه، گیاه بشه، نبات بشه، درو بکنند. به این اعتبار حالا هم که دانه گندمه بهش میگیم حسید. توجیه اول مرحوم تبرسی که ما اول ذکر کردیم رو این جهت هست و خودشون اونجا ذکر فرمودن. البته حالا غرض اینه که چطور حسید و حب مثل خاتم و فضتین اینا عین هم هستند، اینجا هم همینطور و کذادر هم همینطوره. و تقدیر شیء اون هو درهمون، خب این روشن میشه. ولیکن حالا در همین سیوم ایشون حرف داره، ایشون میفرمان که ما ممکن هست که در کذا درهمین یه چیز دیگری حساب بکنیم، و اون اینه که ممکنه شیء را این جزء از درهم حساب بکنیم. کذا درهمین یعنی جزء درهمی، اینطور وقتی که جزء درهمی حساب بکنیم این کمتر یه درهم میشه، نصف درهم مثلا، ثلث درهم، هر چی. و یشکلو به ان ذالک و ان صح، حرف درست ولی راه دیگر هم داره. الا انه یمکن تقدیر ما هو و اقل منه، کمتر هم میشه بده کار باشه، به جعل شیء جزء من الدرهم، شیء را مصداقش جزئی از درهم حساب بکنیم. خب شیء اون جزء درهم هم شیء اون، او وقت اضیف الیه، اون جزء را اضافه کردیم. اگه گفتم اون نصف و درهم این چیتو بود، اگه گفتم اون ثلث و درهم این چیتو بود، حالا این پیش خود شیء یعنی اون ثلث و اون نصف و اون هر مقدار جزئی که در نظر گرفته و اضافه کرده به درهم، مثل ثلث و درهم این که اضافه هست، نصف و درهم این که اضافه هست، اینجا هم همینطور. فیلزمه جزء، بنابراین یه جزء درهم بدهکاره. چیزی که هست وقت مسئله برمیگرده به بحث دیروز، و اون اینه که این اقرار کرده به یه شیء مبهم، یه جزء درهم از من میخواد معناش میشه. حالا اون جزء چقدره؟ ثلث، نصف، مثلا ربع، چقدره؟ خودش باید بیانش بکنه. یرجع فی تفسیره الیه لانه المتیقن. اینجا اگه ایتو حساب کردیم یه چیز خیلی کمی به ذهنش میاد و به ذهنش میاد، برای خاطر اینکه قدر متیقن این میشه دیگه. حالا اگه عبارت ما تا به دو معنا برامون داشته باشه، اکثر و اقل، چطور اونجا گفتیم که عرشبت در اصل کذا درهمون، اونجا گفتیم بیشترش هم احتمال داره ولی قدر متیقنش باید گرفت. خب اینجا همینطور. پس اینجا دو تا معنا میشه بکنی، قدر متیقنش باید گرفت. قدر متیقنش هرچی کمتر اون هرچی خودش بگه. لأنه المتیقن ولی اصالت البراءه من الزائد، همینجا اصالت براءت از زائد هم داریم دیگه، چقدر بدهکاره. و من سمه همل الرفع و نصب علی درهم مع احتمالهما از ید منه، یعنی در اصل عبارت کذا درهمون و کذا درهمن، اونجا هم احتمال 100 میلیون درهم هم میره دیگه، خب عبارت شامل اونم میشه. شما چطور به یه درهم قناعت کردید؟ برای خاطر کمک اصالت البراءه. همو اصالت البراءه بیاردش اینجا، این احتمالی که حالا ما زندش کردیم، خب اینجا هم اینطور میشه. و قیل ان الجر لحنون، البته بعضی از ادبا فرمودن اصل خوندن کذا درهمینی غلطه، عبارت غلطه. و قیل ان الجر لحنون، وقتی که غلط شد یحمل علی اخویه، این باید معناش یا معنای درهمان کرد یا معنای درهمانی، که از این دوتا که درسته. اگه این طور شد که گفتیم کذا درهمین غلط هست، خیلی خوب دیگه این احتمالی که حالا ما زنده کرده بودیم از بین میره، میشه کذا درهمان و کذا درهمان، همون یه درهم. فیلزمه حکمهما، اون وقت در کذا درهمین هم خود یه درهم زنده میشه، چون معنای درهمان داره تو معنای درهمان داره. حمله میکنیم احتمال، برای خاطر این که نه کذا درهمن، اگر ما در فارسی خودمون بگیم که فلان آقا فلان تومن از من میخواد، این فلان تومن یعنی چه؟ فلان تومن یه تومن هست، پنج تومن هست، ده تومن هست، صد تومن هست، بیشترم هست، فلان تومن. این کذا به جای فلان دیگه، یه تومنش مسلمه در فلان تومن، ده تومن و صد تومن و بالاترش هم احتمالشه دیگه. کذا هم اینطور، یه وقت میگه لهو علیه درهمون، بله این یه درهمه، ولی یه وقت میگه لهو علیه کذا درهمان، اینطور. و اما الوقف، حالا در اون جایی که به شکل وقف بخونه، اونجا میفرمان وقتی که به شکل وقف بخونه، خب این همه احتمالات داره دیگه. حالا اون قیله را بگذارید کنار که جر مثلا لحن است، او یه قیدی بود، حالا با قطع نظر از او خونده کذا درهم. خب این کذا درهم ممکنه کذا درهمون باشه، ممکنه کذا درهمن باشه، ممکنه کذا درهمین باشه. و اگه کذا درهمین باشه، این احتمالی که ما دادیم زنده میشه دیگه، که بعض از درهم. و اما الوقف فیحتمل الرفع والجر لو اعرب، اگه اعراب پیدا کنه بالاخره یا رفع هست یا جر. نصب، ببخشید من اگه نصب گفتم اشتباه خوندم، نصب احتمالش نیست، احتمال رفع و جر فقط در وقف هست. برای خاطر این که نصب اگه باشه ایتو نباید بخونه، نصب اگر باشه چون منصوب هست، درهمن هست، اون وقفش به الف هست، اون باید بخونه لهو علیه کذا درهما اگه وقف میخواد بکنه. پس حالا که خونده درهم، این در تقدیر درهمایی که نصب باشه نیست، لن نصب لوجوب اثبات الالف فیه وقتن، او وقتش به الف میشه. فیهمل علا مدلول محتمله، پس باید حملش بکنیم بر معنای لفظی که احتمالش میره، یعنی بر معنای لفظ مرفوع و بر معنای لفظ مجرور، این دوتا به خصوص. خب حالا وقتی که حمل کردیم بر این دوتا، فعلا مختاره، بنابر اختیار مصنف، یشترکان فی احتمال درهم، چه درهمین باشه که ایشون گفت یه درهمه، چه درهمان باشه، فیهملو علیه، خب یه درهم بالاخره هست، وقف یه درهمه، درهمون هم یه درهمه، درهمین هم که یه درهمه، ولی وعلا ما حققناه، ولی بنابر تحقیق ما وقتی که کسی خونده کذا درهم، حالا نمیدونیم درهمون هست تا یه درهم حتما باشه، یا درهمین هست تا کمتر از یه درهم هم بشه درست بکنیم. همین که نمیدونیم دلیل بر چه میشه؟ دلیل بر مقدار کمتر میشه. اسارت البراءة میگه کمترش بگیرید. ولی و علی ما حققناه یلزمه جزء درهمین خاصه، یا جزء درهم، اونم خودش باید بگه که چه قدرش منظورم بوده، ده یکش مثلا چه قدرش. حالا چرا اینطوره؟ لأنه به احتمال الرفع والجر حصل الشک فی ما زاد علی الجزء، چون احتمال رفع هست یعنی یه درهم، احتمال جر هست طبق تحقیق ایشون احتمال کمتر هست، پس هر دوتا میاد و شک حاصل میشه در ما زاد بر جزء که آیا منظور هست یا نه. خب یحمل علی المتیقن و هو ما دلت علیه الاضافه، اضافه جزء درهم را میخواد، جزء درهم هم نمیدونیم، هرچی خودش گفت دیگه. و کذا کذا درهمن و کذا و کذا درهمن کذالک فی حمله علی درهم. حالا کلام اینه که اگه کذا را دو مرتبه گفت، چه بین این کذاها واو عاطفه هم بیارد یا بین این کذاها واو عاطفه نیاره. یه وقت میگه و کذا کذا درهمن لهو علیه کذا کذا درهمن، یا لهو علیه کذا و کذا درهمن، این چطوره؟ ایشون میفرمان کذالک، یعنی مثل اینه که گفته باشه لهو علیه کذا درهمون، همین فی حملهی علی درهم مع الحرکات الثلاث و الوقت، در تمام حالات چه درهمان بخونه، چه درهمون، چه درهمین، چه درهم، دیگه یکی حکمش. حالا چرا اونجایی که میگه کذا کذا درهمان، حالا وابش رو بگذارید کنار، اول مثال اول، این به خاطر که خود کذای دویم تأکید اول دیگه، کذا کذا درهمان یعنی کذا درهمان. خب وقتی که اینطور شد و تاکید اول کذای دویمی خودش این معنای خاصی نداره. ول حکم فل اعراب ما سلف، حکم اعرابش هم که همینه که گفتیم که عرشبت که اگر خونده باشه کذا کذا درهمون حتما یکیه، کذا کذا درهمم تمیز باشه یا قطع باشه یا درهمه، ولی کذا کذا درهمن اگه خونده است، این هم تحقیقی که ایشون کرد میاد که یه جزء درهم باشه. بل حکم فی الاعراب ما سلف، ما سلف را ما داریم عرض میکنیم، یعنی فرق بگذارید در اون جایی که مجرور خونده میشه با جاهای دیگه، اینطور معنا کردیم. و فی الوقت، ولی اگر خونده کذا کذا درهم، اینطور اونجا هم یونزل و علی اقل الاحتمالات دیگه، اونجا هم بنا شد که وقتی که خونده است درهم، درهمن نباشه، چون اگه اون منظور بود باید درهما بخونی، پس اون نیست، مجرورش در تقدیر میشه بگیری و مرفوعش، وقتی که مجرور و مرفوع هر دوش میشه در تقدیر بگیری، مرفوعش بیشتره میشه یه درهم، مجرورش احتمال کمتر داره، پس در این صورت میگیم احتمال کمتر حتما داره، اگه به وقت بخونه یه جزء درهم میگیم بدهکار هست. و فی الوقت ینزل علی اقل الاحتمالات و کون کذا شیئا مبهما، کذا یه لفظ مبهم بوده که ذکر کرده بر ثلث و بر عشر و بر خمس و بر همه چی صادقه دیگه، و بر خود درهم هم صادقه، حد اقلش را میگیریم. و ثانی، اما اگر خونده باشه کذا و کذا درهمن، اونم انشاءالله برید بعدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیث شریف را از امام باقر علیه السلام طبق نقل عرض میکنیم: اذا جعل عبدی همه فیه همن واحدا جعلت غناه فی نفسه و نزعت الفقر من بین عینیه. این مسئله خود را غنی دانستن و غنای روحی داشتن، یا خدای نخواست کسی گرفتار عکسش بشه فقر روحی داشته باشه، یعنی روحن خودش را فقیر مالی و مادی بدونه، این منظورمونه، و الا فقر علالله که اون خودش عالی ترین مراتب رشد انسانه. این مسئله فقر و غنا این برای همه مهمه، مخصوصا برای اهل علم. اهل علم هر اندازه غنای نفس داشته باشند، هم زندگی برشون راحت تره، هم پیش مردم عزیزتر هستن، هم کار تبلیغشون را بهتر میتونن انجام بدن. غنای نفس و پناه به خدا. اگه از اون طرف فقر و فقر روحی انسان گرفتارش بشه، این طرفش بسیار مذموم هست، اون طرفش بسیار ممدوحه. و در حدیث شریف از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که لیس الغنا کثرت الارض، ارض با عین و زاد، یعنی غنا این نیست که آدم خیلی متاع داشته باشه. انما الغنا غنا نفس، غنا اون حالت غنای روحی است که نصیب انسان بشه. حالا چون خیلی مهم است، در این حدیث شریف دوباره بحث غنا و فقر نفسی پیش آورده امام علیه السلام. فرموده که راه این که خدا به انسان غنای نفس بده، این راهش چه هست؟ اذا جعل عبدی همه فی، خداوند عالم فرموده اگر عبد من هم خودش را، تمام توجه خودش را به طرف من قرار بده، من هم او باشم، من تمام توجه او باشم، اگه ای تو باشم، اذا جعل عبدی همه فیه همن واحدا، او وقت جعل تو غناه فی نفسه، غنای نفس بهش میده، و نزعت الفقر من بین عینیه، فقر را از برابر چشمش بر میدارم، که اگه یه روز تهی دست شد یا مدتی مثلا کمبود اقتصادی داشته باشد، این فشاری بهش نیاره، خیال نکنه که یه طوری شده، همون وقت بالاترین نعمتهای خدا ممکنه نصیبش باشه. پس و نزعت الفقر من بین عینیه و جمعت له شمله، متفرقات زندگی و پراکندگیاش براش جمع میکنم، نمیگذارم کارش پراکنده باشه، درهم برهم باشه، و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، و من به جای تجارت هر تاجری بره او کار میکنم. پیش مردم تجارت تاجر راه اینه که انسان رفاه زندگی و مال و پول و اینا مثلا داشته باشه. حالا اگه خداوند عالم وعده بده که من به جای او به دنبال تجارت تاجر که تو نداری مثلا، من به جای او، خب این معلومه که خیلی بالاتره. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر. شخص محترمی در تهران نقل کرده بود که من ورشکست شدم و خیلی گرفتاری داشتم، در همون گرفتاری البته کار خوبم باز میکردم، از جمله این که یه روز یه دختر یهودی، خدا یهودی ها لعنت بکنه که آورو بره یهودی های دیگم که یه خورده صلاحیتی داشتن دیگه نگذاشتم، بله یه دختر یهودی که همسایمون بود آمد یه کمی پول آورد پیش من، همسایه مغازه ما بود، گفت که من میخوام عروسی بکنم و اینها به یتیمم هستم، تو آدم خوبی هستی این پول برای من جهیزیه بگیرید، یتیم هست، یه مقدار پول داشت و من یتیم بود و همسایه دکانمون بود، جهیزیه براش که خواسته بود صورت داده بود، گرفتیم یه چی هم بدهکار شد، 10 تومن 15 تومن مثلا، ولی نداشت، اون که نداشت بده. منم که اونطور ورشکست کرده من که گرفتار بودم، ولی گفتم خدای حالا دیگه هر طوره، بالاخره این هم در زندگی ما چیزی نیست و اینم حل کردیم این رقم کارا. تا اینکه یه رفیقی داشتم شمیران، حاجی بود و خیلی ثروتمند بود، وضع مالیش خیلی خوب بود ولی از وضع من خبر نداشت. یه روز فکر کردم که برم سر وقت او اگه متوجه بشه کار من راه میاندازه. حرکت کردم و رفتم شمیران و در یکی از باغ‌های مقدار میوه خریدم و برداشتم رفتم در خانه او. اونجا زنگ زدم و نوکرش آمد، اون جعبه میوه را بهش دادم که ببر داخل بگو فلان کس هست. همین این جعبه را او برداشت رفت داخل که من از عمق جانم مثل اینکه یک کسی به ام گفت که کجا آمدی؟ خدا را رها کردی در خانه مخلوق آمدی؟ دیدم خیلی اشتباه کردم. پا زدم دو تو اون کوچه باقی ها و اینها و فرار کردم و رفتم یک بیابانی، اونجا رو خاک سجده کردم و عذر خواستم و که خدای پشیمون. رفتم ولی برگشت، حالا پشیمون. بعد مغازه نیامدم چون میدونستم اون رفیق ما که بفهمه به هر شکل بلند میشه میاد بازار، و همینطورم شده بود. بعد که من آمدم همسایه ها گفتن کجا بودی؟ پیرمردی با عصا آمده اینجا مدتی نشسته، تو نیامدی؟ اما نشسته بودم من که دوباره آمد، دوباره اون دلش تاب نیاورده بود و فرداش مثلا دوباره آمد بازار و که تو چرا آمدی در خانه ما و دیگه نبودی، برای ما هدیه آوردی و ما هم حاشا میکردیم که نه من نبودم و اشتباه شده بود. خلاصه اونم یه خداحافظی کرد. در همین بینا یه روز ماست گرفته بودم تو خانه، نان و ماست میخوردم، یه چیزی نداشتم و خیلی گرفتار بودم. در خانمون زنگ زدم، رفتم کیه؟ یک تاجر بود، گفت که ما یه انبار ورشو داریم، تو بیا بخر و این انبار را خالی بکن، کالا آمده برای ما، کشتی میخوایم خالی بکنیم، انبارمون پر هست، جا نداریم، تو بیا این ورشو را ببر خالی بکن. گفتم من پول ندارم. ما که پول نمیخوایم که، ما انبار خالی خودمون میخوایم، تو بیا این ورشو هر چیه ببر. ما رفتیم و یک انبار ورشو آوردیم و خالی کردیم و هر قطعه از ورشوها ظاهرا به ما دادن مثلا 5 ریال، حالا فرض بفرمایید. خب معامله شد، تمام شد، طولی نکشی هر قطعه ورشوی شد 7 تومن و 5 زار یا 3 تومن و 5 زار و یک انبار ورشو یه مرتبه این اندازه استفاده، تمام ثروت برگشت و بدهها رفت رو همین یه معامله. خداوند عالم اینطور حل میکنه. و کنت له وراء تجارت کل تاجر. اما شرطش همینه که خداوند عالم توفیق بده که انسان هم خودش را خداوند عالم قرار بده، یعنی متفرق نباشه، چشمش اینجا باشه، دلش اونجا باشه، دلش اینجا باشه، خب گاهی هم به طرف خداوند باشه. در این روایت میفرماد اذا جعل عبدی همه فی هم من واحدا، اگه اینطور شد این آثار برش مترتب هست. ولی خدای نخواسته اذا جعل همه متفرقا البته عکسش هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.